أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه موئلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان امره فرطا. در بخشای نهایی قصه اصحاب کهف ملاحظه فرمودید اینکه اون مقداری که قرآن کریم بیان فرمود چون بیان و رشد است، مفید یقین است، و این است که یه عده‌ای برای حفظ توحید قیام کردند و خدا اینها رو نجات داد و اینها به کهف رفتند و 300 سال از نر شمسی به 309 سال در قمری در خواب بودند و بعد هم بیدار شدند و قصدش. اما بقیه بسیار مورد اختلاف هست. ظاهرا اصحاب کهف در همین خاورمیانه بودند، لکن چندین کهف بر اساس تاریخ حدس زدن، هم در آسیا، هم در اروپا، هم در آفریقا. چون که از در تاریخ اصحاب کهف عده گفتن قبل از وجود مبارک موسی کلیم بود، عده گفتن بعد از وجود مبارک موسی و قبل از وجود مبارک عیسی سلام الله علیه و آله بود، عده گفتن بعد از وجود مبارک عیسی و قبل از وجود مبارک حضرت رسول علیه السلام بود. از در زمان اختلاف کردن، از در زمین اختلاف کردن، از در عدد اختلاف کردن. اینا هیچ کدام سهم تعیین کننده ندارن، یعنی از در بحث تفسیری و عقلی و کلامی اینا چه در آسیا باشن، چه در اروپا، چه در آفریقا، چه قبل از وجود مبارک موسی کلیم یا قبل از وجود مبارک عیسی مسیح یا قبل از وجود مبارک حضرت، در همه این حالات اون عنایت الهی و قدرت الهی و جریان حقانیت معاد ثابت می شود. اون دیگه بحث های تاریخی است. اما در جریان حیوان که آیا حیوان می تواند به اون رشد عقلی برسد، حیوان با حفظ حیوانیت و درجه حیوانیتش یه تفکر حکیمانه عقلی نظیر اون چرا که هدهد اقامه کرده است مقدورش نیست. اما اگر چون چه به عنایت الهی با معجزه ولی خدا مثلا بخواهد از این مرحله ترقی کند، یه چیزی را درک کند و بگوید، این هیچ برهانی بر منعش نیست. بارها این قصه هم از تبیان مرحوم شیخ طوسی هم از کشاف زمخشری نقل شده است که وجود پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشم یه سنگی بود که هر وقت من میدید سلام میکرد و اینی لعرفه الان، الانم اون سنگ میشناسم. خب این رو هم شیعه نقل کرد، هم سنی نقل کرد. اینها به نحو خرق عادت ممکن است، اما به نحو عادت با حفظ شرایط یه حیوانی مثلا هدهد اینجور برهان عقلی اقامه کند در مقدور نیست. اما جریان ورود برخی از حیوانات به بهشت اگر دلیل معتبر نقلی باشد، چون اینها را با دلیل نقلی ثابت شد، اگر دلیل معتبر نقلی باشد که مثلا بعضی از حیوانات نظیر کلب اصحاب کهف یا نظیر فرون ناقه یا نظیر فرون حیوان وارد بهشت می شوند، دلیلی بر منع عقلی نیست، چون بهشت درجاتی دارد، مراتبی دارد، لذائذی دارد. اگر اون لذت عالیه نصیب اینها نمی شود، ما لذت های حسی و بدنی به هر اینها خواهد شد. فرض این است که اگر دلیل نقلی معتبر بود و روایت صحیح بود و معتبر، برهان عقلی بر منعش نیست. در جریان اصحاب کهف اینا احیانا چندین کهف را سینن استاد رضوان الله علیه برابر با اونچرا که مورخان ذکر کردن مراجعه فرمودید. کهفی که در آسیاست کجاست، کهفی که در اروپاست کجاست، کهفی که در آفریقا کجاست، اینا رو ذکر کردن که اگر لازم دانستید مراجعه میکنید. عمده آن است که فرمود وَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، یعنی در قصه اصحاب کهف گفته زید و عمرو مشکل را حل نمی کنه. شما ببینید وحی چه می گویه. در بسیار از صحنه‌های تاریخ متاسفانه چون تاریخی در کار نیست و مدون نشده ما مشکل جدی داریم. درباره فقه و اصول واقعا باید قدر فقها و اصولیین رو ما بدونیم. اینا خیلی زحمت کشیدن، تمام این رجال رایی که پس از دیگری مشخص کردن کی موثق است، کی مشکوک است، کی مجهول است، چند تا راوی داریم، مروی ان کی هستن، راوی ان کی هستن. خیلی درباره فقه زحمت کشیده شد، سعیش و مشکل. اما درباره تفسیر ما مشکل جدی داریم، درباره مقتر مشکل جدی داریم، درباره تاریخ مشکل جدی داریم، درباره روایات اخلاقی مشکل جدی داریم، درباره قصص انبیا مشکل جدی داریم. این را حوزه در اثر رشته های فراوانی که دارد به استعدادهای گوناگون اینا باید مشخص بکند. مستحضری که خداوند برای همه علوم استعدادهای گوناگون آفرید، اینطور نیست که همه برای یه سلسله علوم خلق شده باشد. این علوم لازم است اولا انسان ها باید این را فرا بگیرن، ثانیاً برخی از اینها واجب عینی است، برخی از اینها واجب کفایی ثابتن. خدا استعدادهای گوناگونی آفرید، الناس معادن که معادن زهر و جزه. سیدن استاد مرحوم علامه نقل می‌کردن که ما با درس مرحومان نائینی که این مسجد نجف پر شاگرد بود فکر می‌کردیم اینو همه در باره فقه و اصول کار می‌کنن. بعد وقتی بررسی می‌کردیم اون دو تا تو تفسیر کار می‌کنن، اون دو تا تو کلام کار می‌کنن، اون دو تا تو تاریخ کار می‌کنن، اون دو تا تو رجال کار می‌کنن، همه برای فقه اصول خلق نشدن، همه اون گرایش هم ندارن. این وجود بارک پیغمبر از فرمود، وجود بارک امام صادق سلام الله علیه و آله، این روایت از هر دو نقل شده است که درست از طلب علم فریضه، تحصیل علم واجب است، اما همین دینی که گفت تحصیل علم واجب است گفت چی بخون، نه که نگفته باشه، گفت فریضه آیه محکمه بخون، فریضه عادله بخون، سنت قائمه بخون، عقاید بخون، اخلاق بخون، فقه و تفسیر بخون، تفسیر بخون. این چیزی نیست که ما گفتیم و بگو این آیه محکمه یعنی فقه و اصول، فریضه عادله یعنی فقه و اصول، سنت قائمه یعنی فقه و اصول. این نیست. غرض آن است اون دینی که به ما گفته طلب العلم فریضه گفته چی بخون، و اون خدایی که اسلام را ما داد استعدادهای گوناگون هم به ما داد. بنابراین اگر یه عده رو روایات تفسیری کار بکنن، یه عده رو روایات تاریخی کار بکنن، یه عده رو روایات مقتل کار بکنن، اینا همه برای ما لازم است، حالا یا واجب عینی است یا واجب کفایی. البته بعضی مهمن بعضی اهم. از این که قرآن کریم اون بخش های مربوط به تاریخ زمان و زمین را ذکر کرده است، چون خیلی در بحث های تفسیری و کلامی نقشی ندارد، بالاخره این قصه چه در آسیا باشه، چه در اروپا باشه، چه در آفریقا باشه، حق است و اثر خاص خودش داره. مطلب دیگه این که اون که جناب فخررازی در تفسیرش نقل کرده است که بو علی سینا از ارسطو نقل کرد که عده شبیه اصحاب کهف حالتی داشتن، این رو که من مراجعه کردم دم وقتی که اسفار مباحثه می کردیم این رو من یادداشت کردم در طبیعیات شفا، این که افسدش تو مکتبه مرحوم آیت الله مرعشی رضوان الله تعالی علیه چاپ کردن در بحث عنوان جلد اول طبیعیات، چون طبیعیات شفا رو این افسد که افسد از تصحیح شده متر است دو جلده، دوره شفا البته چند جلده. این جلد اول طبیعیات که به عنوان سماع طبیعی است در صفحه 152 بحث زمان را که مطرح میکنم، اون بحث زمان از صفحه 148 شروع میشود، الفصل العاشر فی ابتداء القول فی الزمان و اختلاف الناس فیه مناقضت المخطئین فیه. زمانم از بحث‌های مشکل فلسفه است. بعضی زمان را واجب الوجود دانستن، بعضی زمان را معدوم دانستند و بین همه هم اقبارون و آراب 14-15 قول درباره زمان است که زمان چیه. مرحوم با علی در صفحه 152 می فرماد احساس به زمان محصول احساس حرکت است. اگر کسی حرکت را حس نکند، زمانی که بر او گذشت مقدارش حس نمی کند. بعد از اون جریان این داستان بنو شد در صفحه 152 جلد اول طبیعیات که در سماع طبیعی است، این جمله را فرمود: و من لا یشعر بالحرکه لا یشعر بالزمان که اصحاب الکهف فإنهم لم یشعروا بالحرکات التي بین ابتدان ابتداء لقائهم انفسهم للاستراحه بالنوم و آن انتباههم لم یعلموا انهم زادوا على یوم واحد. چون حرکت احساس نکردن خیال کردن بیش از یک روز نخوابیدن، گفتن یوما او بعض یوم. بعد می فرماید بقد هکل معلم الاولو ایزن. بو علی نسبت به ارسطو خیلی ارادتمند است. میگد همه صاحب نظران آمدن گفتن جهان بینی مشکل است، اندیشه درباره آغاز عالم مشکل است، اندیشه درباره اینکه خدایی هست یا نیست سخت است، وارد این صحنه نشوید، اشتباه دارد. برای اینکه فکرها اشتباه میکند اندازه نبر. همه آمدن گفتن این بیابان پرخار است، نروید. اما ارسطو آمد گفت که من راه حل دارم، یک کفشی براتون درست میکنم، این کفش به پایتون میره، قالب خوبی داره، ضد خار است، ضد تیغ است، این راه رو شما طی کنید. اون منطق است. انسان اگر بخواهد چیزی را بپذیرد، یک، نفی کند، دو، شک کند، بگد من شک میکنم، الا و لابد بدون این ترازوی منطق ممکن نیست. حالا شما بخواهد بررسی کنید، یه چیزی رو اثبات کنید بدون منطق ارسطو، یا نفی کنید بدون منطق ارسطو، یا حتی بگویید من درباره فلان مطلب شک دارم، اینم محال. محال یعنی محال، هیچ ممکن نیست. تمام حرفات به شکل اول برگرده، اون شکل چهارم و سوم و دوم شکل اول برمیگرده. میگه سر ارادت من به ارسطو اینه که همه آمدن حرف زدن، این طرح داد، یعنی قالب گیری کردی، اندیشه روی قالب بذار. اگر الف با بود و با جیم بود به نحو کلی این نتیجه میده. مغالطات را مشخص کرده است و گفت خود ارسطو در کتابش نوشته که من این مطلب را گفتم، شما اگر کم یافتید اضافه کنید، زیاد یافتید کم کنید. این رو در منطقش گفته. و بین من و ارسطو چندین قرن گذشته است، بیش از 1000 سال گذشته است و من کمتر کتابی به دست من رسید که بدون نقد از زیر دست من برود. من هرچه تلاش و کوشش کردم چیزی بیفزایم یه چیزی کم بکنم، مقدورم نبود. اینه که به ارسطو خیلی ارادتمند و از ارسطو به عنوان معلم اول یاد می شود و ایشون برای احترام ارسطو همیشه نمیگد ارسطو، ما الا نادرم میگد قال المعلم قال الفیلسوف، قال المعلم قال الفیلسوف. اینجا چون فارابی به عنوان معلم ثانی شهرت یافت، ایشون میفرماند فقط هکل معلم الاول و ایزن ان قوما من المتعلهین عرض لهم شبیه بذالک، یعنی برخی از متعلهان هم شبیه جریان اصحاب کهف براش اتفاق افتاده. حالا اصحاب کهف برای حفظ دینشون به مبارزه سیاسی به توحیدی علیه حکومت وقت قیام کردن، یه عده متعلهین نه این چنین نبود، تو عالم خودشون بودن، یا سخن از مبارزه و مثال ذالک نبود و اونها 300 سال بود، اینا حالا یا بیشتر یا کمتر تو همون محدوده بود. اضافه فرمود عرض لهم شبیهم بذالک و یدل تاریخو علی انهم کانوا قبل اصحاب الکهف. اون چرا که از ارسطو آمده، یعنی ارسطو مال 40 قرن قبل دیگه،
برای اینکه بالاخره اصحاب کهف اگه مال زمان هست عیسی به بعد باشه، مشخص از زمان هست موسی به بعد باشه، تا حدودی روشن است. اینا مال 40 قرن قبله، 4000 سال قبله. ایشون میفرماد که این داستان ظاهرا قبل از داستان اصحاب کهف. شبیه مطلب نه مربوطه به اصحاب کهف، شبیه جریان شبیه سازی را مرحوم بوعلی در همون نمطه نهم شرح اشارات تنبیهات اونجا ذکر میکنن. داستان سلامان و ابصال را که ذکر میکنن بر متن اشارات تنبیهات به قصه سلامان و ابصال اشاره میکنن. مرحوم خواجه در شرحش میگوید ما نتوانستیم این متن بوعلی را درست شرح کنیم بعد از 20 سال، وقتی که اشارات شرح کردم بعد از 20 سال از شرح اشارات که گذشت، یه رساله به دست من آمد مربوط به جریان گذشته بود. در اون رساله قصه سلامان و ابصال را ذکر کردن و اون قصه این است که برای اینکه پیدا بشه، برای پرورش یه فرزندی با یه شرایط خاصی، نطفه کسی رو گرفتن، زن و مرد را در بیرون دهن در یه شیشه با حفظ شرایط خاص نگهداری کردن، پروروندن، بچه تربیت شد. خب حالا این حرف ها مال قبل از 1000 سال است. بوعلی این داستان را از کی نقل می کند روشن نیست. مال 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، 4000 سال قبل، این معلوم نیست. این قصه مرحوم خواجه میگه ما بعد یافتیم، اما تاریخ اون رساله کیه معلوم نیست. الان شما میبینید این افغانستان مهد علم و تمدن بود. این بلخ بسیاری از حکما و عرفا را این بلخ تربیت کرد. این هرات مال خواجه عبدالله انصاری حروی است. اون ابوسعد حروی که شاگرد بود مبارک امام رضا بود، از اصحاب حضرت بود، مال همین هرات افغانستان، از اون بلخ و بخا اون وقت گرفته تا اخیراً که این آخوند خراسانی، این مال خراسان شرقی است، خراسان غربی که نیست. ما اونچه که الان جز ایران ما هست خراسان غربی است. اون قسمت که خراسان شرقی است و افغانستانه، این که خراسان ایرانی نبود، این خراسان افغانی بود. همین افغانی سالیان متمادی مجتهد و مرجع تربیت کرد. غالب شاگردان همین افغانی مرجع جهانی شدند. الان ممکن است این جهانی شدن پسوند هر مرجعی باشد، ولی اون روز اینجور نبود. مرحوم استبرزن اصفهانی تنها مرجع جهان تشیع بود فی مشارق الارض و مغاربها. مرحوم حاج قاسم قومی 6 ماه قبل از مرحوم آقای بروجردی مرجع تقلید مشارق الارض و مغاربها بود. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه مرجع تقلید شیعیان مشارق الارض و مغاربها بود، میشد مرجع تقلید جهانی. همه اینا شاگردان افغانی بودن دیگر. الان افغانستان به این روز سیاه در آمده. مگر بغداد مفاخر کم داشت؟ مگر میراث فرهنگی بغداد کم بود؟ این روز به این صورت اربن اربا در آمده. حوادث تلخی در اثر فرعونهای ارعصی نظیر بوشها صدامهای این روزگار اتفاق افتاده که آثار تاریخی رو کلن منهدم کرده. دسترسی به تاریخ مدور معقول مقبول بسیار کم است، اما محال نیست، ممکن هست. ما نمی توانیم ادعا کنیم که این نوآوری ها بی سابقه بود، نه سند قابل قبول هم می شود ارائه کرد، نه این جهان جهان 1 میلیارد سال و 2 میلیارد سال و 100 میلیارد سال است. روشن نیست که این کره زمین چندین میلیارد سال بشر آمد و رفت. کتابخانه‌ها داشتن، افتخارات داشتن، افتخارات داشتن، نوآوری داشتن، شبیه سازی داشتن، اصحاب کهف داشتن. اینطور نیست که حالا از ناسخ و تواریخ شروع کرده ما ایم و دیگه خبری نیست. این چنین نیست. بنابراین اونی که پیش اینها مقبول است این است که قبل از جریان اصحاب کهف عده زیادی هم بوده. این خدا همون خداست که شمسی آفرید که بر آرامگاه عاد و ثمود نور میتواند. غرض این است که اون چه که مهم است اصل مسئله است که قدرت لایزال الهی تعلق گرفته به میتواند مرده را زنده کند، افراد را 300 سال بخوابد، دوباره بیدارش کند و مانند آن. اما بخش پایانی این است که تاریخ اونها نه تاریخ هجری شمسی بود، نه تاریخ هجری قمری بود، نه تاریخ میلادی. اون روز هر ملتی برای خودش تاریخ خاص دارد، ولی قرآن کریم همونطوری که تازی را، همونطوری که عبری را، همونطوری که سریانی را به لسان عربی مبین تبیین کرده است، تاریخ را هم به لسان شمسی مشخص کرده است. اونها مدت زمان خواب بودن که اگر بخواهیم به حساب تاریخ هجری ارائه کنیم، شمسیش میشود 300 سال، قمریش میشود 309 سال. وگرنه اونا تاریخ شمسی و هجری و قمری یا میلادی نا نداشتن. الان تاریخ میلادی تو دیه، تاریخ ما شمسی تو فروردینه، تاریخ هجری قمری ما سیار شناوره، چون ماه قمری بالاخره سیار است. هر ملتی یه تاریخی دارد. حالا باز اگر مطالب فرعی مربوط به مسئله اصحاب کهف بود، ممکنه در نوبت‌های بعد مطرح بشه، ولی ذات اقدس الهی در این بخش پایانی سوره مبارکه آیه جریان اصحاب کهف فرمود اون حرفا که گفتن اونا رها کن، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اما از اینکه فرمود لا مبدل لکلماته، تبدیل در کلمات الهی نیست، بعد این دو تا سوال مطرح میشه، این که بدا در تکوین چیست، این که نسخ در تشریع چیست. خب اگر کلمات الهی ثابت است، تغییر ناپذیر است، چطور در تکوین بدا راه دارد و در تشریع نسخ راه دارد؟ پاسخش که نمونهاش هم در ما ننسخ من آیت اون ننسی ها نعت به خیر منها مثلا قبلا گذشت، میتواند این باشد که خدای سبحان بخشی از موجودات را به عنوان ثابتات که ما من نا الا له مقام معلوم خلق کرده است، اونا ترقی بکنن، تعالی داشته باشن، درجات برتر داشته باشن، نیز هر کس هر فرشته هر چه دارد توان است. بخشی ها جد متغیرات محضن، نظیر صحنه جماد، نظیر صحنه نبات و مانند اون. بخشی از ملک و ملکوت ترقی بستن، یعنی هم جنبه ثبات دارن هم جنبه متغیر، یه روح و فطرتی دارن که لا تبدیل خلق الله، یه ارتباط تنگاتنگ هم با جهان طبیعت و ماده دارن که فرمود اینی خالق بشر من تین فیضا سبیتو و نفقتو فیه من روحی. اون چی که به فطرت برمیگردد ثابت است و لا تبدیل خلق الله، اون چی به طبیعت برمیگردد سیار است و متغیر. شریعت و دین برای تأمین این دو جنبه است. دین ثابت است برای که مربوط به اون اصول اولیه فطرت است. منهاج و شریعت متغیر است برای که انسان در اصل و مثلی که زندگی میکند با شرایط خاص روبرو است. این که قبول جعلنا لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا از این جهت است، از اون طرف هم که ان الدین عند الله الاسلام اون طرف است. یه سلسله اصول کلی، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی عقاید، اینا ثابت است. یه سلسله امور تدبیریست که قبلا به کدوم طرف نماز میخوندید، الان به کدوم طرف نماز بخونید، اینا برابر متغیرات و زمان و زمین انجام میگیره. این مجموعه یعنی رعایت کردن فطرت ثابت و ملاحظه کردن طبیعت متغیر، این مجموعه که دین ثابت و شریعت و منهاج متغیر دارد، این جز سنت الهی است. این تغییر پذیر نیست. چون این چنین است، پس نسخ حتمی است، بدا حتمی است. برای اینکه اگر بشر نظیر فرشته ها بودن به ما من لا له مقام معلوم بود، نسخ و بدایی در کار نبود. این مجموعه که یه بخشش ثابت است، دین ثابت می طلبد، یک بخشش متغیر است، منهاج و شریعت متغیر می طلبد، این مجموعه میشه سنت الهی. نسخ تو این مجموعه هست که به شریعت و منهاج برمیگردد، بدا تو این مجموعه هست که شبیه به رسول متغیر است، این مجموعه میشه سنت الهی. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. نسخ باید باشد، این چنین نیست که بی نسخ تو عالم حرکت میشه کرد. بدا حتما باید باشد، تبدیل حتما باید باشد. این رو نمیگن تبدیل کلمات، خود نسل جز سنت است، این مجموعه میشه کلمت الله، این مجموعه تغییر پذیر نیست. اگر نسل برداشته بشود میشه تبدیل کلمت الله. چگونه نسل برداشته بشه؟ مردم عصر فعلی با اعصار دیگر در شریعت و منهاج یقینا فرق میکنن، اما الی یوم القیامه این شریعت اخیر ثابت است، برای اینکه قواعد کلی را آورده، اجتهاد را آورده، این اجتهاد پویا برابر روایتی که وجود بارک امام صادق فرمود یک و امام رضا سلام الله علیهما فرمود دو، و هر دو روایت را مرحوم صاحب وسائل در کتاب قضای وسائل ذکر سه فرمود بر شما مستعدان لازم است که اصول کلی که ما میگوییم شما استنباط کنید. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. قهرن عقل، چه عقل تجربی و چه عقل تجریبی، میشه حجت شرعی. الان این که میبینید برخی ها در هویت علوم میگن مگر ما علم اسلامی داریم، فیزیک اسلامی داریم، یه شیمی اسلامی داریم، سرش این است که اینا منابع دین را اعربن اعرا کردن، گفتن عقل بشری است، این داده بشری است، این بشر دارد کشف میکنه، در حالی که ذات اقدس اله معلوم را آفرید که صحنه هستی است و در حقیقت همه علوم به خلقت شناسی برمیگردد. ما چیزی به عنوان طبیعت شناسی نداریم. احیانا اگر طبیعت را در برابر فطرت قرار دادیم، هر دو زیر مجموعه خلقت است. خلقت خدا یا بخشش طبیعی است یا بخشش فطری، وگرنه همه علوم به خلقت شناسی برمیگرده. این اصل اول. پس معلومات کلا مخلوق الهیان، از ریز ترین علم تا قوی ترین علم، این مال معلوم. عالم ممکنه ملحد یا موحد باشد، بر یا سکولار، عالم بحثش نیست. علم ما علم غیر اسلامی نداریم. معلوم که خلقت خداست. علم کار عقله. هیچ کس حق ندارد بگد من نمیخوام عقلمو به کار ببرم، چون همون که خدایی که عقل داد همون طلب العلم فریضه. شما الا و لابد باید فکر کنی. این چنین نیست بگه من نمیخوام درس بخونم، این نیست. مگر یک کسی ضعیف الاستعداد باشه، مقدورش نباشه. انسان تا قدرت فهم دارد بر او تحصیل علم واجب است، طلب العلم فریضه. پس معلومات مخلوقات الهیه، این یک حوزه. عقولی که در صدد کشف معلوماتن قدم به قدم در حوزه شریعتن. هیچ کس نمیتواند بگد من عقلمو به کار نمیبرم. خیر، دین میگوید عقلت به کار نبردید نبردی جهنم میری. الا و لابد باید عقلت کار ببری. قدم اول. حالا میخوای عقلت کار ببری؟ چجور باید کار ببری؟ باید طوری کار ببری که اگر مطلبی برای تو مسلم نشد، اینقدر با تحقیق کنی که مسلمش کنی. بدون تحقیق نه حق داری دهن باز کنی، نه حق داری دهن باز کنی آری. نفی و اثبات باید که عالمانه و محققانه باشد. برابر روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده در کتاب شریف اصول کافی هم جلد اول که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص او حز سه تا قرائت در این حدیث است. خص عباده با آیتین من عباده، فرمود ذات اقدس اله بندگان خود را با دو تا سیم خاردار بست. اگر کشور بخواد کشور دینی و علمی باشه، اگر رها بشه که بحثی در اون نیست. فرمود حس مخصوص کرد یا حسن در دو حسن و دو قلعه و دو دژ اینا رو بند کرد. الله یقول علی الله الا الحق، الله یقبل الا الحق. بخواهند تصدیق کنن باید عالمانه باشه، بخواهند تکذیب کنن باید عالمانه باشه. هر جور قلم بزنن دهن باز کنن حرام، یعنی حرام. خود حق ندارد. مثلا تا چیزی رو محققانه بررسی نکرد، نه حق دارد تصدیق کند، نه حق دارد تکذیب کند. بعد به این دایه استدلال فرمود، فرمود یکی علم یأخذ علیه میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. پس در نفی الا بلا بد باید عالمانه باشه، با آیه سوره مبارکه اسراء هم استدلال کرد، لا تقف ما لیس لک به علم، بخواهد پیروی کند، بپذیرد، بگوید آری، باید محققانه باشه. اینم قدم دوم که اسلام اینجا حضور داره. پس با ثبات شدن واجب است، محقق شدن واجب. حالا شخصی در فیزیک یا شیمی، دریاشناسی، صحراشناسی یه مطلبی رو کشف کرد، می تواند بگوید این محصول کار من است، یا اسلام بگوید خیر، الا ولا بد، بر تو واجب است برابر این عمل کنی. مگر ممکن است یه محقق، یه دریاشناس، یه دریاسازی یه چیزی را کشف کرد بعد بگوید خدا یا من خودم کشف کردم زیر دریایی رو، نمیخوام برابر اون چی که تو گفتی عمل کنم، میخوام برابر اون چی خودم تشخیص میدم عمل بکنم، این رو در راه بمسازی مصرف بکنم، در راه احلاق مصرف کنم. میفهمد نه، اگر زیر دریا رفتی یا سفینه فضایی ساختی به مریخ رفتی، میدونی اگر به اون شاسی فشار بدی به خودت ضرر میرسه یا به دیگری ضرر میرسانی، این کار حرام. آسمان بری حرام، زمین بری حرام. هو الذی فی الارض سماؤن فی الارض سماؤه تعلاه فی الارض اله. پس تو آسمان زمین این حکم شبیه هست. ما در فضای علوم جایی پیدا می کنیم که اسلام اونجا حضور نداشته باشد تا بگیم علم سکولاره؟ این عقل را ذات اقدس اله داد، فقط شما یه نسخه بودید، من به این صورت در آوردم، به شما عقل دادم. اون ما انزله الله را حجت کردم، این ما الهمه الله را من حجت کردم. مگر میشه چیزی جز ما الهمه الله باشه که به الهمه ها فجور ها و تقوا ها به حجت شرعی نباشه؟ میشه به علم الانسان ما لم یعلم باشه به حجت شرعی نباشه؟ میشه علم الانسان الرحمن و علم الانسان خلق علم القرآن خلق الانسان میشه حجت نباشه؟ پس به نحو موجبه کلیه همه علوم میشه حجت شرعی. هیچ کس نمیتواند بگد این دارو رو من خودم کشف کردم، راه مصرفم خودم میدونم. خیر، خودت کشف کردی به عنایت الهی بود، راهش هم او باید نشون بده. پس ما به نحو سالبه کلیه هیچ مطلبی در علوم نمییابیم مگر اینکه شریعت اونجا حضور فعال داره. کار خداست، به حکم خدا. این مجموعه، این کل به صورت کلمات الهی در آمده، فمون این قابل عوض شدن نیست، کسی بتواند عوض بکند، کم بکند، زیاد بکند، این چنین نیست. شما تو فضای شریعت داری زندگی میکنی، حالا یا قبول یا نفور، او مختاری. ما ممکن است عالم سکولار باشه، بدتر سکولار، ملحد باشه، ولی ممکنه. همین آیه که بعد از این جمله وسبری میخوانیم این است که قول الحق من شافر یومر بل یافر شافر یکفر. اما ما تو فضای دانشگاه، دانشگاه را دانش تعمیل میکنند، یه چیزی داشته باشیم که غیر اسلامی باشه، سکولار باشه، اصلا وجود نداره. زیرا در تمام صفحات علمی دانشگاه این دانش ها میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. ما تو حوزه علمیه وقتی تفسیر بحث میکنیم میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اگه تفسیر میشه علم اسلامی، فیزیک میشه اسلامی دیگه. او میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، ما میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. اگر او اسلامی تر از ما نباشه مثل ماست، منتها او راه خودش نمیدونه، او قدر خودش نمیدونه، این خیال کرده صحنه آفرینی صحنه طبیعت است و عقل مال خودشه. هم عقل را مصادره کرده که وسیله علم است، هم معلوم را از مبدأش جدا کرده، خلقت را طبیعت کرده، عقل را که مما الهمه الله است بشری دانسته، خطرش به همین روز در آمده، شده دانشگاه. دیگه میگن علم مگر اسلامی غیر اسلامی داره؟ اینا خیال میکنن دین فقط در ادله نقلی خلاصه میشود و خیال میکنن اگر فیزیک هست تو آیه یا روایت باید فرمول بده وگرنه اسلامی نمیشه. این به معرفت شناسی برمیگرده. در بخشای تجربی که احیانا به جریان اصحاب کهف نقلی وارد کردن، این رو مستحضر از در معرفت شناسی، اندازه تجربه خیلی محدوده. تجربه حوزه خاص خودش داره، همیشه زبان اثبات داره، زبان نفی نداره. یعنی در عموم تجربه مستحضری که جذب بسیار کمه، تو ریاضیات البته جذب فراوانه، اما تو علوم تجربی جذب بسیار کمه. غالب مسائلش در حد 90%، 80%، 95% این است. اما جریان ریاضی البته مسائل 100% فرض به غیر 100% هم نمی‌پذیر. در مسائل تجربی همیشه لسانش لسان اثبات است. یعنی یک طبیب تجربه کرده است که با فلون دارو فلون بیماری در شرایط خاص درمان می شود، این میشه علم. اما راه دیگری نیست، داروی دیگری نیست، عصاره گیاه دیگری در عالم یافت نمی شود، این رو تجربه نکرده. فوق زاده که کله دعا اثر ندارد، صدقه اثر ندارد، صله رحم اثر ندارد، کرامت اولیا اثر ندارد، این که تجربه نکرده، این زیر پوشش تجربه بودن نمیاد. این گرفتار مقالطه است. این یک جامعه یک مسی در بر کرده میخواد به اندازه آسمان و زمین فتوا بده. تجربه ابزار مخصوصی است و این ابزار مخصوص فقط در حوزه خودش حجته. هرگز تجربه لسان نفی نداره، نمیتواند بگوید که ما همیشه تجربه کردیم که بله بچه از پدر و مادر متولد میشه، اما چندین قرن است که بو علی نقل کرده شبیه سازی کرده، الان دارن شبیه سازی میکنن، ما خیال میکنیم یه چیزی جدیدیست یا برخلاف خلقت است. خیر، ما اونی که دیدیم برابر عادت همین است که از پدر و مادر متولد میشه، اما چیزهایی که ندیدیم که با تجربه نفع نمیشه، با نفع تجربه نکردیم. تجربه یک راه باری که مبدأ و منتهای محدود و مشخص دارد، اون علوم متعارفه است که حرف اول و آخر رو میزند، نه مقدمات تجربی. با مقدمات تجربی انسان به یک نتیجه محدود میرسد و علوم طبیعی با تجربه کار میکنند. این اگر بگوید دعا اثر دارد، میگه مربوط به تو نیست. بگوید نفی میکنم، مربوط به تو نیست. بگوید شک میکنم، مربوط به تو نیست. اگر وارد حوزه کلام شدی، بعد این حرفا حرفای متکلمانه که در حوزه کلام بحث میشه، معجزه اثر داره یا نه، کرامت اثر داره یا نه، صدقه و صله رحم اثر داره یا نه، اونجا جای اثبات است یا جای نفی است یا جای شک. الحمد لله رب العالمين.